سلام پادکستی های عزیز، من سینا شاهرخی‌ام. مرسی که دارین پادکست رو گوش میدین. قبل از شروع میخواستم یک توضیح کوچولو بدم. ما هممون داستانایی داریم که ارزش گفته شدن و شنیده شدن داره، اما کسی تا حالا ازمون راجع بهشون نپرسیده. پادکست افتر پارتی با سینا برای من یه پروژه شخصیه، برای دیدار دوباره با دوستان و گفتن داستانامون. بهتون پیشنهاد میدم پادکست رو توی اپل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای یا هر سرویس پادکست مورد علاقتون دنبال کنین و گوش بدین. فقط کافیه به فارسی سرچ کنید افتر پارتی با سینا. از همتون ممنونم. حالا دعوت میکنم که برین و این اپیزود رو گوش کنین. قسمت دیگه از پادکست افتر پارتی با سینا رو گوش میدین. مهمون امروز من یاسین اکبریه، از دوستای قدیمی من توی مدرسه که 2 سال پیش توی مغازه شخصیش در کرمان دوباره پیداش کردم و فهمیدم که کلی داستان‌های عجیب غریب داشته و کلی تجربه‌های عجیب که من ازشون خبر نداشتم. خب یاسین چطوری؟ سلام.
سلام، خوبم قربونت برم.
نکته این پادکست این که اپیزود قبل با عبدی اوحدی بود، عبدی اوحدی قرار بود که تهران که بود باش ضبط کنم، نشد و من رفتم کرمون. بعد اون بار که من کرمون بودم قرار بود با تو ضبط کنم، نشد. این بار تو اومدی تهران داریم با هم ضبط میکنیم. خب چطوری؟ خوش اومدی.
ممنونم که کارهای خوب دارم انجام میدم و قسمت خیلی خوب ترم الان، عالیم و هستیم دیگه در خدمتش.
یاسین ما کلاس چندم با هم آشنا شدیم؟ کلاس دوم راهنمایی بود فکر کنم.
دوم راهنمایی با هم دیگه بودیم، ولی این چند روز فهمیدیم که آقا با هم دیگه بودیم. توی دبیرستان خیلی بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم و شناختیم و یادمون مونده هم دیگه رو.
چه خبر از اون موقع؟ من داشتم فکر می‌کردم من هیچی خودم خیلی یادم نیست از اون مدرسه، یعنی و خیلی زور بزنم.
من تو رو خوب یادم، سر اینکه متفاوت بودنت، اینکه یه پسر بودی با سر و صداهای متفاوت خودت، توی حرف زدن و اضافه کردن نواها و اول آخر کلمات بر کلمه می‌نوشتی، ازش نقاشی در می‌آوردی. شکل با چشمای کوچیک بزرگ گرد و نمیدونم کاریکاتور میکردی نوشته ها رو، هر موضوعی رو گوشه کتابت بجانه که متن زیاد داشته باشه، تصویرهای زیاد داشت.
حتی همون موقع هم بود در از تجربه من اینجوری شد که من دبیرستان رو با عشق ریاضی اومدم و حتی سال دوم ریاضی خوندم، اما بعدش رفتم دیگه، ترک کردم شما رو همه رو، رفتم هنرستان هنرهای زیبا و دوباره سال دو ریاضی سال دوم از اول خوندم اونجا. کلا یه سال اینجوری عقب افتادم که بعد دیگه از اون موقع دیگه من هیچ خبری تقریبا از خیلی از بچه‌ها نداشتم، فقط با امید کاویانی بود که دوست بودم دیگه، تقریبا هیچ کدوم از بچه‌های مدرسه رو دیگه ندیدم. خب تو این سالا چیکار میکردی؟
کارهای مختلف و متفاوت زیادی.
آره تو خیلی کارا کردی. حالا یکم قبلش با هم صحبت کردیم، خیلی
آره.
من فقط یه بار تو رو دیدم، بذار بگم. یه بار تو رو توی یعنی میگم حالا نکته جالب این که حداقل خیلی از دوستایی که میشناختم اینا تا خیلی سن بالا شروع به کار نکردن. اما همون موقع‌ها که من اصلا دلیل تغییر رشتم به هنر این بود که من شروع کردم کار به انیمیشن توی کرمان، که اصلا خوش هم اومد و رفتم رشته هنر. و همون موقع یه بار تو رو توی یک محصولات فرنگی بود آره دیدم که تو هم کار میکردی. فکرم از اونجا اولین تجربه کاریت بود یا نه؟ باز قبلا
قبل از اونم بوده، من حتی اون موقع اسمشو نمیدونستم، من چه کارهای خوشم میاد. الان میفهمم من کارهای فنی و تکنیکال رو دوست داشتم و دنبالشون بودم، خواسته یا نخواسته نمیدونم. حالا توی امور ساختمان میشه، توی امور فنی نمیدونم، برق و الکترونیک میشه، توی نمیدونم جوشکاری و ساختن چیزا و اجسام و حجمهای فلزی میشه، توی کار کردن با چوب و ساختن چیزای جور و جور چوبی میشه، بعدی میشه توی بحث کامپیوتر و آیتی و شبکه و نمیدونم کلاینت های مختلف توی دن شبکه میشه، حالا دوربین و تلفن و نمیدونم کنترل تردد و نمیدونم راهبند و نمیدونم یه اتوماسیون های اداری و خونگی مختلف.
در از همه این کارا رو کردی.
همه شونو. و مکانیکی و ماشین و اتومبیل رانی.
آره، حالا اصل قضیه بیشتر دوستم بعدش برسم به این اتومبیل رانی. اما من اون موقعی که تو رو توی مغازه دیدم کار چوب انجام میدادی، اون چه جوری بود اون سیستم کاریت؟ یکی این که حالا من بگم در از لوازم دکوری منزل بود که چوبی بودن و اینا، کار خودت بود چه جوری بود؟
والا این داستان چوب خیلی متفاوت بود، الکی الکی شروع شد و بزرگ شد و یه کار متفاوت توی کرمان شد و یه اعتبار خوب واسه من جمع کرده و من تونستم از طریقش خیلی جاها فعالیت کنم و کار مختلف بیشتری انجام بدم. اینکه فروشگاه در ابتدا قرار بود یه کار دانشجویی کنار دانشگاه هم باشه، با یکی از دوستان شریک بودیم.
خب دانشگاه چی خوندی؟
من آیتی. بعد لوازم دکوری بود، بعدش کم کم همش چوبی شد، کنارش حالا عود و اسانس و اینا آوردیم کار کردیم. و توی چوبه از من از اونم مجسمه آماده فروختن رسیدم به جایی خیلی چیزا رو خودم درستشون میکردم. یه کارگاه کوچیک واسهش رو اندازی کردیم، ادامه دادیم، خودم توی مغازه شروع کردم نمای داخلی چوب طبیعی کار کردم، نه MDF اینا، فقط چوب طبیعی. دیوار پوش زدم، نمیدونم المان های مختلف نما داخلی رو زدم، توی ویلاها کار کردم، نمیدونم آلاچیق زدم.
چقدر طول میکشه آدم این چیزا رو یاد بگیره؟
من همون که گفتم کارهای فنی و تکنیکال، وقتی یه دون مثل من یه پیش زمینی فنی و تکنیکال داشته باشی،
آشنایی با ابزار دیگه،
آره آشنایی با ابزار رو نمیدونم حالا کار کردن و اینکه بتونی با یه دونه ابزار نمیدونم خشن فنی نمیدونم خطرناک کار کنی، خیلی چیزا راحت میتونی یاد بگیری. حالا یه سری بحثای فیزیکی پیش میاد، صرف نمیدونم مقاومت اون ساز چجوری باشه، از کجا مهارش کنی، چجوری طول عمرشو ببری بالا، چجوری نمیدونم زیباییشو ببری بالا داشته با اینا رو بلد باشی، حالا یه جاهایی میاد فقط اون مساله و متریال تغییر میکنه و نوع دستگاهی که اونا رو برش میدی، اندازه میزنی، شکل میدی. اینکه واسه یه آدم فنی خیلی راحته و اینجور کارهای انجام بدی. من اول کارهای اینترنت و شبکه انجام میدادم و یه کوچیک کار الکترونیکی و اون امور فنی و ساختمانم بلد بودم دیگه و جز اولین نفرهایی شدم که آیفون تصویری میبستیم. اول از اومده بود خیلی ها نمیدونم میترسیدن، بلد نبودن کار کنن، جز اولین نفرهایی میشدیم که آیفون تصویری میبستیم. من که اون موقع خیلی کلاس داشت و نمیدونم یه فرد خیلی خاص بودی که میدونید آیفون تصویری ببنده، نمیدونم جز اولین نفرهایی بودیم که درای کرکره آلومینیومی رو زدیم.
درست، یه تیم داشتی یه جوری با کسی؟
والا تیم نداشتم، خودم بودم، کارهای مختلف رو انجام دادم. میگمد آقا مثلا دوستمون میگفت آم میتونی در این در رولاب ببندی، در نمیدونم کرکره برقی ببندی، کسی بلد نیست، ما میبستیم. بعد نمیدونم یه سری امور فنی داشت، موز از میبایست از نمیدونم حالا یه در وزنش چجوری میافته، کجا لنگر میندازه، نمیدونم چجوری ترازش کنی، چجوری نمیدونم در لنگ نداشته باشه، نامیزون نباشه، قناس نباشه. و اینکه اون موقع هنوز هیچ ریموت کنترل آماده وجود نداشت، ما میومدیم از برد دزگیر ماشین استفاده میکردیم و اینو ست میکنیم روی ستش میکنیم روی دونه در برقی. اون برق مثلا دزگیر 12 ولت ماشین رو اون مدار میومدیم توی برق 220 ولت شهری، فرمانای در برقی رو باش انجام میدادیم. و این هم اون موقع کلی کلاس داشت و مهارت داشت و عجیب غریب بود. ای من از سر کوچمون میام اینو بزنم تا من میرسم داره باز شه. خیلی خوب بود.
هر کاری تو کرمون هیچ کس نمیکرد تو
عجیب غریبی بود که نمیدونم متفاوت بود. الان نه، الان دیگه مثلا نمیدونم بازرگانی نصب نمیدونم در برقی وجود داره. اون موقع نه، عجیب غریب بود، اولش بود. کسی نمیدونست ما میرفتیم انجام میدادیم. توی چوب هم
این کار را میکردیم.
آره آره آره. تا توی چوب هم و اون حالا استایلی که فروشگاه گرفت اونم جز اولین ها تو نوع خودش بود. اونم توی ماشین کار انجام دادیم جز اولین ها تو کرمان و تو نوع خودش بود.
یه سوالی راجع به کار چوب. آن اصفاً کارش این که فروشش. اکثر چیزهایی که من دیدم چون خودمون کار چوب دوست داریم و خودت هم خرید کردیم، خیلی چیزایی که تو بازار دیدم، یک اینکه خیلی قشنگ نیستن، دو اینکه همه وارداتی هن، حالا به اسم هندی یا چینی. مگه امکانش وجود نداره همطور که تو میگی خود وارد به ساختش شدی؟ چرا کسی اینقدر روی ساختش، حالا هرچند میدونم بعضی انجام میدن، اما اینقدر وارداتش چرا زیاده؟
این یه جنبه عمومی داره، حالا صرف سیاست‌های کاری کشورمون، یه سری جنبه‌های خصوصی برمیگرده اون افرادی که تولید کنندن. این وسط اون مشتری و اون کاستومر واقعا هیچ کار نامتعارفی انجام نمیده. اینکه یه سری حالا اشتباهات از سمت کشورمونه که خود کشور ما رو مصرف کننده بار آورده، عادتشون داده. و اینکه شما متاسفانه بری یه کالا رو وارد کنی تا اینکه بخوای تولیدش کنی، هم راهش بازتره واسد، هم دردسرش کمتر، هم سودش بیشتره.
از همون داستان همیشگی.
آره آره. و اینکه برمیگره و بعد خب اگر تولید کننده های ما قوی بودن و این کار رو به درستی انجامش میدادن، میتونستن با این موضوع کاملا مقابله کنن و خیلی باعث پیشرفت خودشون و شهرشون و حالا مسائلن هم عدم خروج نمیدونم پول کشورمون و ارز آوری داشته باشه، حتی بینید که ارزو خارج کنه ارز آوری زیادی داشته باشه، این کالا ها صادر بشن. این که تولید کننده های ما مثلا تو بحث چوب و لوازم هنری و نمیدونم کارهای خوشگل و زیبا هیچ وقت نمیمه به بخش مارکتینگش فکر کنن، به اون بازاریابی و بازار هدفش فکر کنن. میگه من پیش خودش توی ناخودآگاهش حتی به وجود میاد، خودش اصلا اینو حس نمیکنه که آقا میاد میگه من یه دونه تولید کننده ام، این مهارت ها رو دارم، این سبک دارم و باید اینو از من بخرم، من اینو هنرمندم. و هیچ وقت به این فکر نمیکنه آقا من دارم یه کارو تولید میکنم، بازار هدفش چیه، کی اینو از من میاد میخره، چجوری بیاد بخره، چجوری اینو تولیدش کنم، چه کاربردای چه مشخصاتی داشته باشه که بازار فروش خوبی واسه خودش ایجاد کنه که مردم دوستش داشته باشن. نه، یه هنرمند متاسفانه میاد فقط روی هنر خودش زوم میکنه و خیلی تکبودی سرش با فشاری میکنه و نمیذاره آقا نظرات مردم رو ببینه و جوری بزنه، جوری تولید کنه که مردم پسند بشه. اینی که از مشکلاته.
حالا آره، من خب خیلی یارو میشناسم این مشکل دارن، اما حالا آدم موفقی که حالا باش صحبت کردم که این مشکل نشه، یعنی وقتی هنرشو میتونست با آدم خوب ارائه بده، امین معظمی بود. آره. که باش صحبت کردم
نقاشه.
آره، یه دو تا اپیزود قبل اگر گوش بدین میتونین حرفایمون رو راجع به این قضیه بدین. خب قضیه اینجا رسید که الان تو مغازتو متاسفانه بستی.
آره،
اما هنوز کار چوب انجام میدی.
آره آره.
و یه کار عجیب غریبی میکنی که من خیلی عجب کردم، این که تو کار مسابقه و رانندگی و ماشین و اینجور چیزا هستی.
آره.
و اگه بدونی من حتی تصدیق رانندگی هم ندارم. خب حالا یکم از اون قضیه برام بگو.
این که میگی تو کار اتومبیل رانی و رانندگی هم، اینم میتونی اضافه کنی توی متفاوت ترین و مهیج ترین آره و سخت ترین و ترسناک ترین
آره
نوع و رشته اتومبیلرانی فعالیت دارم. این که من یه دون دریفترم که هم تکنیکش کاملا متفاوت نسبت به 4-5 تا رشته دیگه اتومبیلرانی، هم ماشین متفاوته، هم نگهداری ماشینه، هم نمیدونم نوع حرکت کردن ماشینه، هم نوع مصرف ماشینه و همه چیزش متفاوته و به شدت مهیج و خوب و دوست داشتنیه.
نمیدونم چرا تو اینقدر دنبال این چیزهای عجیب رفتی، مشکلی داری؟
دارم آره. اینکه اصلا روال عادی زندگیمو دوست ندارم و همیشه دنبال کارهای هیجانی و پیچیده بودم و همینجوری تکنیکال و فنی که خب خیلی مهیجه، نمیدونه روش کار به دست بیاری، یه کار سختو که عموم مردم مثل خودت اصلا نمیتونن درکش کنن که بعدش بفهم این کار چقدر سخته و چقدر عجیبه.
اصلا دنیای عجیبی داشت.
آره من که واردش شدیم و انجامش دادیم. این یه جنبشه و جنبه دیگهش این که آقا حالا کرمان متاسفانه همیشه محدود بوده و امکانات کم داره. این جنبه حالا من ارق ملی اونم ارق شهرمو خیلی دوست خیلی دارم و خیلی واسه مهمه بتونم یه کار خوب واسه شهرم انجام بدم. نمیدونم توی فروشگاه بودم یه سری نمیدونم حالا عادت و فرهنگ خوب و جا انداختم، واسه اینم یه سری نمیدونم خریدای مردم و هدفمندشون کردم، نمیدونم خیلی از این کارو کاسبی من فهمیدن اینجوری هم میشه خوب با مردم تا کرد کار انجام داد. نمیدونم خیلی اتفاق خوبی افتاد در حاشیه مغازه، نمیدونم کلی تولید رو تونستم راه بندازم و واسه خودشون مستقل شن و اینقدر مستقل شد که فروشگاه من دادی تحویل نگرفتم. آره از منم بهتر شدن. اینکه اگر حالا دریفتم راه بیفته من خیلی میتونم نمیدونم از رانندگی های مخاطرآمیز شهرم کم کنم، بیارم اون جوانا رو توی پیستمون توی محلمون کاملا انرژی و هیجانشون رو انرژی و هیجانشون رو تخلیه کنم، نمیدونم ارزاش کنم کاملا. و دریفتم یکی از اون عاملی که خیلی میتونه مؤثر باشه تو این زمینه.
این کمال نیست توی کرمان به قولی حالا دور دور رو دستی کشیدن و اینا جزء علاقه هست، اما خب متاسفانه نه پیست درستی هست
اون که آره خب ما یه تلاشایی کردیم، چند تا پارکینگ حالا نسبتا بزرگ بوده، یه سری مکاتبه کردیم و قول همکاری به ما دادن، چند بارم برگزارش کردیم و تمرین زیاد داشتیم و ادامه دادیم. و اینکه دریفت این با اینکه هیجان زیاد داره همینجوری هم سخت و پیچیده است و مهارت زیاد میخواد و یه زیرساخت خیلی حالا خاص میخواد، نمیدونم آماده کردن دریفته ماشین دریفت حداقل نمیدونم یک سال زمان میبره، با جز به جز ماشین رو نمیدونم بازش کنی تغییرش بدی نسبت به اون هدف و نمیدونم استایل و سبک دریفتی داری بهینش کنی، نمیدونم مناسب اون کارش کنی و باز حالا ببندی تمام جزئیات ماشین، جلو بندیش، عقب بندیش، نمیدونم آیرودینامیکش، انتقال قدرتش، نمیدونم دفش، گیربوکسش، موتورش، نمیدونم جعب فرمونش، وزن اتاق، تقسیم وزن اتاق، نمیدونم زاویه کمبر کستر چرخاش، نمیدونم خیلی داستانای دیگه، نمیدونم نوع باک بنزینی که داره، نوع سیستم سوخت‌رسانی که داره.
کلن میارین پایین و از اول
کلن مثلا ماشینه اتاق خالی میشه و از اول دوباره همه چیزش سوار میشه، دیزاین میشه، کانفیگ میشه، نمیدونم آماده میشه و ستاپ میشه، سرهم میشه و ازش جواب خوب میگیری.
اون روزی اون لحظه‌ای که وارد این قضیه شدی یادت هست؟ یعنی چه جرقه تو ذهنت خورد که
اون روز این جرقه
ریفتینگ اینو یادت هست؟
ببینید یه هیجان خیلی عجیب غریب داره. این که مثلا اون میشه نمیدونم این که ماشین از حالت عادی چسبندگیش به زمین و حالا آسفالت و اینا خارج میکنی، از اونجا میشه گفت سرچشمه گرفت و شروع شدم این خیلی خوبه، این روال یکم روال خوبیه، غیر عادی، روال غیر عادی خوبیه.
دوباره اومدی. خب کسی بود میشناختی که این کارو میکرد یا نه اینم خودت شروع کردی؟
والا این دیان تجربه های کوچیک شخصی به وجود اومد و اولش با اون چند تا دونه دستی کشیدنه اون حالت عادی رو ماشین خارجش کردم و تونستم اینو تجربهش کنم و بعد دیدم این دریفته خیلی بهتر و بیشتر و با تکنیک تر و خوبتر و حرفه‌ای تره و نمیدونم افراد این کارو پیدا کردم و با کلی وام و درد سر و سختی مالی یه دونه ماشین مناسبی موضوع نمیدونم خریدم و شروع کردم باش کار کردن و تمرین کردن و کلی حالا سختی های متفاوت، سختی های متفاوت خودشو داشت و راضی هم ازش.
یه توی اینستاگرامت که میدیدم یه ماشین هم داشتی که خیلی دوستش داشتی اما فروختش چند وقت پیش. آره داستانمونو برام بگو ببینم.
یه مثال بهت بزنم. سر کلاس زبانم بودم و راجع به نمیدونم شاپینگ و اینا داشتیم صحبت میکردیم که گفتم یه دونه فروشگاه داشتم و بستمش و اینه در قالب گفتم یه دونه شغل داشتم، حالا یه دونه فروشگاه بوده و بستمش. بعد ازم پرسیدن چرا نمیدونم شغلتو ترک کردی و این مغازه رو بستیش، گفتم چون وقتشو نداشتم. بعد همه خندیدن گفت آقا کدوم آدمه که وقت شغلشو نداره؟ یعنی چی آقا شغلت دیگه داری امرار معاش میکنی بعد بستیشون وقتشو نداری و باید وقت تو واسه شغل بذاری؟ گفتم نه، من چندین شغله شدم، تو زمینه متفاوت رفتم فعالیت کردم، دیدم آقا این اولویت فروشگاه واسه من نمیدونم دوم یا سوم شده، کار مهمتری دارم انجام بدم صرف فروشگاه. من اینکه دارم واسه کمتر وقت میذارم دارم فروشگاهمو از بین میبرم. چه خوبه نمیدونم فروشگاه همونجوری خوب توی ذهنها بمونه و بسته شه حتی
کیفیتش پایین نیاد.
مشابه همین اتفاق واسه ماشین افتاد. دیدم حالا ماشین اونجا مونده، ماشین خیلی خوبیه، هنوز هم خیلی دوستش دارم، خیلی دلم تنگ میشه براش، ولی دیدم خب یه مثال نه خود خورم نه به کس دهم گنده کنم، عذر میخوام به سگ دهم، این مثاله داره واسم اتفاق میفته، ازش زیاد استفاده نمی کنم خودم، نمیدونم اصرار دارم که حتما نگهش دارم و از اون دارم یه سری بله های ریز سرش میارم که دیر به دیر ازش استفاده می کنم. اون نگهداری 100% که این ماشین واقعا اینقدر خوب و خاصه و لایقشه نمیتونم ازش داشته باشم و باز هم مسائل مالی. این که دیدم خب حالا یه مقدار یه سرمایه کوچیکی وجود داره، ازش زیاد استفاده نمی کنم، نمیدونم این استفاده نکردن داره یه جایی خرابش میکنه، اونجوری هم که نیازه لایقش نیستم، این که خب دیگه نمیخوام اونجوری روش تعصب داشته باشم. گفتم یکی پیدا شه که اونم دوستش داشته باشه ازش مراقبت کنه بهش میفروشمش. حالا یکی پیدا شد و دوستش داشت و اینکه ما هم تقدیمش کردیم و این اتفاق شد و همینجور الکی مثلا واسهش آماده نبودم، نمیدونم ماشین اون شرایط خوبی که یه ماشین واسه فروش آمادهش میکنن نداشت، ولی اونم اومد دوستش داشت و انشالله چرخش واسهش بچرخه و ناگفته نماند. ما همچنان بسیار راهمون باقی موندیم، ترکش نکردیم، یه ماشین دیگه هم وجود داره که اونم من دارمش و اینو بفروشم با اون ماشین باز میتونم بیشتر و تخصصی تر واسه دریفت رسیدگی کنم.
منم تقریبا این اخلاق رو سعی میکنم داشته باشم، یه چیزی که استفاده نمیکنم بذارم برای فروش برای کسی دیگه. الان چند سالی از خیلی عکاسی نمیکنم متاسفانه، و اینکه خیلی دوست دارم و یه لنزم و مدت هاست گذاشتم برای فروش، اما چون حالا نمیدونم الان به خاطر همین قضیه قیمت ها که رفته بالا کمتر آدمایی هستن که تفریحی بخوان عکاسی کنن، فعلا که کسی نخریدتش. اما خیلی خوشحالم که ماشین تو رو خیلی یهویی و چیز تونستی بفروشیش.
مرسی.
حالا اونایی که شنیدن لنز من هایی کسی میخوان برای توی پیجم ببینه بخردش. الان تو میخوام بدم چه فعالیت های کلن توی زمینه کردی، مثلا چه مسابقه هایی دادی، یعنی چقدر حرفه‌ای پیش رفتی و الان چی کار میکنی؟ و الانم بگم که الان اومدی تهران برای سری مسابقات به همراه تیم دریفت کرمان. حالا از گذشته خودت بگو تا برسی به اینجا. ببینم
از دریفت، خب ما از همون کرمون خودمون شروع کردیم و ما چند بار که تمرین گذاشتیم، من و دوستامون ماشینامونو بردیم و هنوز هیچ قالب و نمیدونم هیئت، هیچ کمیته‌ای به اسم کمیته دریفت وجود نداشت، هیچ رسمیت قابل توجهی نداشت. بدون تمرین گذاشتیم دفعات اول حاشیه مسابقه های رشته های دیگه اتومبیل‌رانی، مثلا رشته اسلالوم، ریس، درگ، اینا که انجام می شود در حاشیه این، حالا در قالب یه سری حرکات نمایشی می شود، در قالب همون نمیدونم یه مسابقه دوستانی دریفت می شود یا همون تمرینات دریفت. چند باری اون انجامش دادیم که یکم حالا شکل گرفت و تمرینات دریفت شناخته شد و همزمان به اون خود هیئت کشورمون، هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری جمهوری اسلامی ایران، یه دونه قانون تصویب کرد که رشته ها به صورت کمیته در بیان. و اون موقع این قانون به کرمان رسید، خب ما که در رأسش بودیم و شروع کننده‌اش بودیم، یه سه نفر می شدیم. ما سه نفر شدیم مسئولین کمیته دریفت کرمان و از اونجا اسم کمیته دریفت رسمیت پیدا کرد و به وجود اومد و ادامه دادیم. حالا چند باری تمرین گذاشتیم، یه دو تا دونه مسابقه برگزار کردیم، شناخته شده میشناسنش و سه نفرم پیدا شد که از من توی دریفت حالا میشه گفت دیوانه ترن، نه که بیشتر دوستش داشته باشن، دیوانه ترن که دارن اینو خیلی حرفه‌ای تر از من انجامش میدن، قدرت مالی بیشتری دارن و اینکه به جای اینکه نمیدونم بره سفر، بره ماشین مدل بالا بخره تو خیابون سوار شه، این مالیشو داره توی رشته دریفت هزینه میکنه، مثلا یه دونه ماشین آماده کرده نمیدونم بالای 500 میلیون تومان میشه، هر مسابقه با ماشین شرکت میکنه نمیدونم حداقل 15 میلیون تومان هزینه های اون یه دونه مسابقه است که داره از جیب هزینه میکنه میاد و شرکت میکنه.
هزینه بنزینش یه بار من گفتی؟
آره
هر مسابقه چقدر
میخواد؟ این ماشین یه ماشین توربوه که بوست بالایی داره که فشار خیلی بالایی روی حالا موتور وجود داره و با بنزین معمولی بهش آسیب میزنه، حرارت رو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه حرارت بیشتری رو تولید میکنه نسبت به تراکم و حالا قدرتی که اون احتراق بنزین ایجاد میکنه. یه بنزین 316 اسمش، یه گالون 20 لیتری شو 1,700,000 تومان با توجه به نرخ دلار امروز باید خریداری کنیم و واسه اون ماشین استفاده کنیم.
چقدر مصرف داره؟ یعنی هر مسابقه چقدرش مصرف میشه؟
هر مسابقه 3 تا 20 لیتری شو حداقل مصرف میکنه
و هر بارم یه دور باید لاستیکا عوض شده.
آره دیگه، آره بستگی به نوع، آره تقریبا همینه. اون استفاده مفید 5 ساله لاستیک رو ما توی 10 دقیقه انجام میدیم و تمام میشه لاستیک.
بچه همه چی اکستریمه در خودش. داشتی قضیه هزینه های دیگه شو گفتی. پس یعنی کلن این حالا فدراسیون یا هر این چیزی هست هیچ کمک مالی هم نمی کنی، همه چی خود بچه ها باید انجام
بود. آره حالا نه که فقط اتومبیلانی اینجوری باشه، تمام رشته ها اینجوری این حالات وجود دارن که آقای فدراسیون کمک شایان ذکری این قابل توجهی بشونن نمیده، کمک قابل توجهی نمی کنه و اینکه خودشون باید از جیب هزینه کنن و یه جاهای و یه نقطه بالایی برسن و شناخته بشن و نمیدونم بتونه به عنوان مربی کار کنه در کنار نمیدونم هزینه‌ای که میکنه، یعنی که نمیدونم اسپانسر بگیره، اون موقع میتونه بیه چیزایی برسه و یکم کمک هزینه بگیره.
اگه با ماشینا یه توپ فوتبال بندازین و دریفت برین باشون اون موقع فوتبالی بشه به نظر فدراسیونش؟
اون که اگر فوتبالی بشه آره فوتبال حتما میاد سراغش.
پولایی که صرف فوتبال میشه واقعا اصلا نمیشه راجبش حرف
کاملا.
حتی خب ما ورزش‌های دیگه هم داریم که باز توی ایران، یعنی یه جوری قهرمان آورم و باز خیلی هم اونجا، یعنی من شنیدم برای کشتی و اینجور چیزا هم اونقدی که هزینه واسه فوتبال میشه
اونها هم همینجوری
دیگه، چه برسه اینجور چیزا که خیلی در حاشیه هست، یعنی حتی خیلی خبر ندارن اصلا وجود داره.
خب و دریفت ما این که ما الان به جای رسیدیم با هم افرادی که از ما دیوانه تر بودن و هزینه کردن و ماشین آماده کردن و مسابقه شرکت میکنن توی حالا مقام های چهارم و سوم کشور توی زمان خیلی کمی قرار گرفتیم. کمتر از یک سال ما آمادیم فرمولا دریفت رو شرکت کردیم و تونستیم به مقام های قابل توجهی برسیم، ما رو بشناسن، ما رو رقیب خودشون بدونن. کسایی که نمیدونم بالای 7 سال دارن توی رشته کار میکنن، ما با 1 سال کار کردن تونستیم رقیبشون بشیم و ما رو بشناسن، باشون رقابت کنیم و باعث شیم حالا ما هم به نوبه خودمون که این ورزشه توی کشورمون رونق بگیره و به اون حدای استاندارد و نمیدونم معمول بین المللی برسونیمش. این که الان ما میتونیم ادعا کنیم کاملا مسابقه که داره توی تهران و توی ایران برگزار میشه کاملا علاوه قوانین و تکنیک برابری میکنه با تمام مسابقات دریفتی که توی دنیا برگزار میشه، که ما هم حالا حدودا هر سال 2 یا 3 تا شرکت کننده واسه مسابقات بین المللی دریفت اعزام میکنیم و توی دنیا میرن با کشورهای دیگه با افراد دیگه رقابت میکنن.
یعنی از کرمان یا نه از کل ایران؟
بین این از ایران میگن، اون کرمان خودش نتونسته توی ایران به اولی برسونه که اول ایران بشه و اون اول ایرانه واسه مسابقات بین المللی بره. یعنی خب ما میتونیم بگیم کشورمون به جای رسیده که توی مسابقات حرف واسه گفتن داره و شرکت کرده و شرکت
میکنه. الان یه نفر حالا علاقه من در کرمان یا حالا هر شهر دیگه بخواد این رشته رو شروع کنه، تجربیاتی که تو داری به نظر از کجا باید شروع کنه؟
این که من شماره تماسمو بهش میدم و تمام قد من در خدمتشم که بیاد و شروع کنه.
دستت دردم.
این که
حالا نمیدونم مثلا پیش زمینه علمی حالا دانش فنی اینجور چیزایی
باید خوار آره اینا وجود داره کاملا. این که ببین رشته دریفت کاملا رشته ای که اونایی که نمیدونم واقعا عاشق این رشته و اتومبیل رانی و عاشق این رشته و اتومبیل رانی هن میان و انجامش میدن که کاملا دلی و اون افرادی که وجود دارن بچه اهل و دل و سالم میان، با مرامن، خوش مرامن، نمیدونم کمک هم دیگه میکنن. مخصوصا رشته دریفت که خیلی تخصصی تر میشه، خیلی تکنیکال تر میشه و افرادی میان سراغش، واقعا دیگه با افرادی دیگه یه نقطه مشترک عاشق بودن این دریفتر رو داره، این نقطه عاشقی مشترک دارن که این حس رو ایجاد میکنه که کاملا همدیگه رو کمک کنن. و واسه یه دریفت و اونم مثلا شهر خودمون که خب طبیعتا یه شهر کم امکانات، کرمان امکانات تفریحش کمه و از اون قدرت مردمش هم مثل شهرهای دیگه بالا نیست تو این زمینه ها. اگر کسی بخواد بیاد دریفت رو شروع کنه، بچه ها سر اون علاقه خودشون به دریفت دارن، علاقه که به شهرشون دارن و علاقه که به گیرا بودن و نمیدونم جا افتادن این ورزش دارن، از بابت این علاقه هاشون کاملا این کار رو با اشتیاق و رایگان انجام میدن. کسی بخواد دریفت کنه و اینم هست و میدونن دریفت خودش چقدر هزینه داره و کمک همدیگه میکنن که این هزینه رو کمتر کنن و کسی بخواد شروع کنه و ماشینش واسه دریفت آماده کنه، بقیه خدمات بهش رایگان کاملا داده میشه. اینکه بیادم آموزش بهش بدیم، اون تجربیاتونو در اختیارش بذاریم، فضای تمرینش رو مهیا کنیم، نه هیچ هزینه نخواهد داشت، اون فقط بیاد ما کلی کمکش میکنیم، از خودمونم بهتر شو بیاد بالا.
خیلی هم عالی. کلا کرمان به نظر پتانسیل اینو داره که مثلا بخواین آکادمی راه اندازی کنین یا همینجوری در حد حالا آندرگراوند اینجوری میمونه، یا یعنی اینکه نه به نظر میتونین همچی کاری هم بکنین، مثلا آکادمی داشته باشین یا نمیدونم یه جوری گسترشش بدین.
ببین خب اینو که مشابه این اصطلاح واسهش وجود داره، گفتم که وقتی کمیته دریفت رسمیت پیدا کرد شبیه همون آکادمی یه دونه گروه معتبر شناخته شده که میتونه به صورت مجزا خودش با عنوان خودش فعالیت داشته باشه، خودش یه دونه مسابقه دریفت برگزار کنه، خودش هم همایش دریفت بذاره، نمیدونم خودش هر کار دیگه انجام بده.
خب الان کرمان پیست مناسب داره؟
متاسفانه نه.
خب پس
حالا مایی که نمیدونم داریم فرمولا دریفت کار میکنیم کشورمون فقط یه دونه پیست واسه فرمولا دریفت داره، اونم توی مجموعه ورزشی آزادی تهرانه. اینکه ما مجبوریم واسه هر مسابقه دریفت یه 3-4 روز قبلش بیایم اینجا، نمیدونم 1000 خورده راهو بیایم، ماشین و لوازم و ابزار رو کلی چیز میز آماده کنیم، اینجا باز نگهداری ماشین واسه ما سخته، نمیدونم جای آشنا داریم، نمیدونم هی تو این تمرینگاه تو اون تمرینگاه نمیدونم کسی آشنا پیدا میکنیم، یه سری کارا رو انجام میدیم و فرمولا دریفت رو انجام میدیم، حالا با سختی‌های خودش و از شهرمون دور میشیم از امکانی که توی شهر خودمون داریم، هزینه اونم افزایش پیدا میکنه، خیلی مشکلات دیگه. دریفت رو میتونیم توی دو تا رشته ما تقسیمش کنیم، یکی فرمولا دریفته یکی کار پارک دریفته. اون فرمولا دریفته است که خیلی نمیدونم حالا آن میشه بگیم حرفه‌ای تر و نمیدونم معروف تره و جنبه
یه کار همونی که با سرعت میان و با یه دریفت پارک میکنن دیگه یا نه
این هم جزش هست، ولی مثلا یکی از نمیدونم 100 تا تکنیکش میشه. کار پارک باز میاد و سمت اون تکنیکال بودن رشته دریفت میرسه، این که نمیدونم یه ماشین معمولی دریفت هم میتونه بدون ماشین خیلی سطح بالای دریفت توی مسابقات کار پارک توی تمرینای کار پارک رقابت کنه. و کار پارک ما جوری میچینیمش که لزوما نیاز به یه دونه پیست اتومبیلرانی بزرگ نداره، یه دونه پارکینگ ماشین بزرگ باشه که آسفالت مناسب داشته باشه، میتونیم توش یه دونه تمرین کار پارک خوب یا مسابقه کار پارک دریفت خوب برگزار کنیم. و اینکه آره
خب الان به نظر کی میتونه، یعنی چه ارگانی میتونه کمکتون کنه که پیست داشته باشین توی کرمان برای خود فرمولا دریفت؟ این باید باز خودتون زحمت بکشید مثلا اتومبیل نمیدونم حالا
خب آره اینکه مثلا شهرداری و هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری کرمان اگر بخوان میتونن همکاری داشته باشن، حالا یه دونه اسپانسر هم خودشون با عناوین خودشون بگیرن و یه فضا رو واسه این هدف آماده کنن که اونها هم باز خودشون به این موضوع خیلی بها نمیدن، نمیدونم چرا، ولی خب این فعلا بها نمیدن.
حالا امیدوارم که این ذوق و شوق شما رو ببینن و بیان.
آره آره آره. امیدوارم حالا
کرمون همه چی خیلی یواش اتفاق بیافته، اما خب امیدوارم
این رشتال دریفت رو بیشتر و بیشتر بشناسنش، به جایی که نمیدونم توی خیابونا برن کاراشون انجام بدن هیجانتشون رو تخلیه کنن، بیان پیش ما این کار انجام بدن، ما هم خودمون یه کار رو تونستیم انجام بدیم، یه فضاهایی رو فراهم کنیم و ادامه میدیم. رشته دریفت بازی نصف کم رونق بودنش برمیگرده به هزینه های اون ماشین دریفت، حالا آماده کردنش. ماشینی که واسه دریفت آماده میشه دیگه نمیتونه استفاده شهری داشته باشه، مختص دریفت میمونه. شما این ماشین رو خریداری کنی و نتونی ازش توی شهر استفاده کنی، شما ماهی یک مرتبه باش برین اونم تمرین یا مسابقه دریفت انجام بدی. اینکه که هر کسی نمیتونه واسه این حالا موضوع هزینه کنه ماشین در نظر بگیره، حالا به روزی برسیم که این تعداد ماشینا بیشتر بشه، نه موقع شاید نمی کار دیگه تونستیم انجام بدی. هنوز حالا اینکه
قضیه دلیه و
آره 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 آره، ولی از اون ور هیجان بالایی داره، مهارت خیلی خوبی داره، تمرکز خیلی بالایی نیاز داره و هیجان خوب داره.
چیزی که من ازش فراری هم سرعت و هیجان.
آره آره آره، ولی خب میتونه خیلی جایگزین خوبی واسه خیلی از تفریحات دیگه جوانای شهرمون باشه، چه دختر چه پسر.
خانوما الان چقدر هستن تو این رشته؟
به تب تعدادشون کمتره.
توی کرمان کسی هست؟
توی کرمان هم هستش، آره. توی تهران هم هستش. تو کشورمون میشه بگیم مثلا یه درصد 30% وجود داره که خانوم ها راننده رشته دریفت هستن و دارن کار میکنن.
دمشون گرم، آفرین.
آره
خیلی هم عالی،
دمشون گرم
واقعا. خب حالا تو با این همه هیجان و کارهای خطرناکی میکنی، کار شبکه و اینترنت هم انجام میدی؟
خب آره 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 آره. و اینکه مثلا خیلی واسه هم زیاد پیش اومده، یکی منو سر پیست میبینه، بعد میاد مثلا توی کارگاه نجاری میبینه، بعد کاملا ذهنش قفل میکنه، تو این کاری، تو این کاری، این با این خیلی متفاوته. مثلا این روحیه مثلا هنریه، نمیدونم آروم میخواد، دیریف یه روحیه نمیدونم هیجانیه، نمیدونم پرتلاش سمج میخواد. بعد تو اونی، تو اینی، بعد منو میاد توی دونه محیط شبکه و کامپیوتر اینا میبینه، میگه تو مکانیکی، تو نجاری، تو نمیدونم مهندس آیتی، تو چه کاره ای، نمیدونم تو چوری میتونی مثلا بشینی آروم یه جا نمیدونم یه کانفیگ بزنی، یه دونه شبکه بیاری بالا، یه دونه رادیو بزنی، یه دونه اینترنت وصل کنی، تو چه جوری میتونی کار انجام بدی؟ ما میتونیم دیگه. دیگه
به نظر خودت تو واقعا چی کاره ای؟
واقعا نمیشه گفت. من میتونم بگم فنی کارم، حالا در و دیوار و نمیدونم آجر و سیمان و آهن و چوب و شبکه و نمیدونم
مثلا تعطوی همه چی رو در بیاری.
آره آره، مثلا امور فنی که مراحل داره، نمیدونم روش داره، خیلی خوبه.
خب این روزای سری اتفاق عجیب واسه اینترنت افتاد که حالا متاسفانه یه هفته هم قطع بود و حالا اتفاقای بدی افتاد و خیلی حالا جدا از اینکه ترسناک بود، خیلی از بیزینس ها ضرر کردن. حالا نمیدونم توی کرمان چه خبر بود اون چند روز قطعی؟ شما کارتون چه جوری شده بود؟
اون که حالا ما باز کارمون برقرار بود به نوع دیگه، ولی کلن کرمان توی اتفاقات سیاسی آرام شهره. همیشه به این اسم معروف بوده. این تلاطم های زیادی که ایجاد میشه توی کرمان همیشه شدتش کمتره. خیلی روال عادی زندگی توی کرمان به هم نخورد. ولی اینکه آقا اینترنت ایرانی ها یه دونه ضعف دارن، اینکه آقا از هر چیزی بدترین استفاده شو میکنن. بعد اینجا میرسه که وقتی اینترنت قطعه میگه آقا این اینترنت قطعه این ضرر ها رو داره، یه سری فواید هم داشت. اتفاق خیلی بدی ها در مرکز نمیدونم کم رونق شدنش کار آیتی خودم میشه در نهایت. اینکه خب ما در نهایت استفاده بدی هم میکنیم که وقتی قطع میشه اون عدم استفاده بد قطع میشه و یه سری فواید واسه ما میاره.
چی میخوای بگی؟ مثلا یکی میگه، یعنی حالا البته یه سری حرفای پروپاگاندا بود که آقا ما میتونیم الان مطالعه کنیم و اینا، اما در صورتی که خود اینترنت منبع اینجور چیزاست.
آره 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 آره،
یعنی همه آدم ها خیلی ها منبعای نمیدونم تحصیلیشون از دست دادن،
منابع اطلاعاتیشون
از دست دادن. آره میدونم دقیقا چی میگیم. حالا این روزایی کم حرف چیز هم هست، حرف اینترنت ملی.
آره آره
به نظرت شدنیه یا نظرت آره آره چیه؟
شدنیه. این که اگر ما ازش درست استفاده کنیم شدنی میشه.
کوتاه و ترسناکی بود. خب
آره آره آره، کوتاه و ترسناک، شدنیه. ببین اینترنت، اینترنت خب اصلا اصل اینترنت یعنی چی؟ تو به من توضیح بده اینترنت چیه؟
دسترسی یه عالمه سرور و هم و اطلاعاتشون از طریق چند آره سایت ها و
جور چیزا. آره آره، یه سری سرور مختلف ما داریم که یه دون فضا ایجاد میکنه واسه ذخیره یک سری اطلاعات. این اطلاعات ها از طریق همون شبکه و ارتباطات ما به اشتراک گذاشته میشه. هر کسی از هر جای دنیا میتونه به یه سری اطلاعات دست پیدا کنه و این میشه آقا حالا میشه شبکه اینترنت. با اون اینکه این اینترنت به اضافه اون سرور ها به اصطلاح اینترنت میرسه و ما تو این حالا شبکه اینترنت متاسفانه فقط مصرف کننده اینترنت شدیم. کشور ما متاسفانه سهمی در تولید محتوا واسه اینترنت نداره.
درست.
و یکی از راه‌های این تولید کردن اطلاعات میشه سرورهای حالا ایرانی و اینترنت ملی.
البته اینی که تو میگی درست اینترنت ملی خوبه، این چیزی که الان حرف ازش هست این که این اینترنت ساخته شه و قدش از دنیای بیرون.
خب آره
درخش ترسناک
بینید. خب آره جنبه خوبش اینه.
آره اونی که میگی به نظرم مفیدترین چیزی که میتونه باشه واقعا، چون همین الان یه مشکلی به نظر من هست کلن توی اینترنت ایران یا وب فارسی، ما حتی منابع فارسی خوب نداریم، یعنی
خب آره.
اصلا خیلی چیزا فارسیش وجود نداره و حالا الان این چند سال اخیر یا مثلا همین پادکست هایی که داره الان عصر طلایی شاید بشه گفت پادکست های فارسی، به نظرم خیلی چیزا خوبیه که الان اطلاعات فارسی داره به صورت گفتاری و شنیداری در اصل به وجود میاد، این الان اتفاق خوبی، اما در کل خیلی چیزا نیست، یعنی خالیه وقتی فارسیشو سرچ میکنید.
خب آره این الان خیلی جنبه‌های مختلف داره. آخه اینکه ما توی تولید علم همین داره، حرفت هم همینه، سهمی نداریم، این یه موضوعه. و اینکه آقا باز هم ما داریم متاسفانه از این واژه استفاده میکنیم، ما از هر امکاناتی که داریم بدترین استفاده رو میکنیم. یا آقا ما اینترنت بین المللی رو داریم و استفادهش میکنیم، چند درصدش مفیده؟ حالا میتونم به جد بگم 10% این استفاده ما از اینترنت مفید و علمیه و خوبه. مفید علمیه نمیدونم با کسب و کارمونه، خیلی از این اتفاقات کاملا فقط صرف وبگردی و نمیدونم اشتراک گذاشتن موضوعات و مطالب ناکار آمده. این که خب حالا خیلی هم نداشته باشیمش، از اون جنبه باعث نفع و منفعتمون هم هست.
والا اینا برمیگرده، به هر حال هر چیزی میاد میگن باید فرهنگش هم باشه بیاد. نمیدونم این از کجا باید بیاد، شاید باید از توی مدرسه، فکر کنم همین الان هم خیلی مدرسه ها آموزشی از کامپیوتر و اینا به بچه ها درست ندن. حالا نمیدونم خیلی درست
خواهد آره کاملا اما
چیزی من نشیدم در
مشکل ما اینه دیگه،
مثلا به بچه ها نمیدونم یاد بدن که آقا شما میتونین الان همین الان یوتیوب مثلا یوتیوب کیدز داره که من قشنگ آمده، با اینکه یوتیوب تقریبا مطلب نامفید میشه گفت توش نداره، حالا درسته شوخی و پارودی و کلی چیزای حالا اینجوری هست و چیزای عجیب غریب، اما اگه واقعا دنبال چیز خوب بگردی الگوریتمش جوریه که میگه که تو دنبال اینجور مطلب علمی بیا دیگه، اینا واسه همش دیگه فیدت میشه کلن حالا مطالب علمی یا اون چیزایی که دنبالش هستی و آره بریم به سمت حجویات و آره پر میشه اینجور چیزا. اما فکر نکنم خیلی یاد داده باشن، یعنی خیلی وقتا خیلی همه پرسند فلان چیزا کجا یاد بگیریم، میگم یوتیوب، میاد یوتیوب و خب برای بعضی عجیبه که قشنگ همه چی با جزئیات
یوتیوب
مثلا نمیدونم هنری کار نرم افزار مسلما مثلا کار دریفتینگ و اینا مسلما کلی، یعنی عملا هر چیزی توش هست و متاسفانه به فارسی خیلی کم هست. باز خب این مشکل هست.
خب آره آره این که
تولید
خب
کننده محتوای فارسی کم هست. حالا درسته فیلتر هست اینا. خب آره اینجور مسائل آدم میخواد بپردازه میبینه خب واقعا یه جایی هم تقصیر مردم نیست. یعنی
خب آره آره من حالا نمیخوام بگیم همش تقصیر مردمه.
اصلا این که من میگم مقصری پیدا کنی فعلا. آره
ولی خب اگر یه روزی حالا سیاست و نمیدونم کشور و دولت ما حالا به این سمت نمیدونم بره و اصلاحات رو خاصی رو انجام بده و مردم ما همین باشه، باز اون اصلاحات دولت کاملا ناکارآمد خواهد بود چون مردم ما اون استفاده دیگه شو میخوان.
آره باید چند جهته باشه، یعنی آقا آموزشش باشه، محتوای فارسیش باشه، مسلما مردم ایران چقدرشون انگلیسی روان میتونن بفهمن و صحبت کنن، به هر حال باید دیتایی که باشه برای خودشون هم باشه. و حالا چون به هر حال سالها فیلتر بوده مثلا آره. یوتیوب که اینجوریست، آره امیدوارم که به سمت سیاه اینترنت ملی نریم.
امیدوارم اینترنتمون ملی نشه ولی یک سری تولید محتوای ملی داشته باشیم که دنیا دنبال اونا باشن، ما اونم بهشون بفروشیم و با اونا به اشتراک بگذاریم و به جایی برسیم که واسه خودمون صرفی اقتصادی بهتری داشته باشه که بیم اطلاعاتمون رو روی سرورای ایرانی بارگذاری کنیم، نه سرورای خارجی، که به اقتصادمون، به این رونق اینترنت بین المللیمون بیشتر کمک کنه.
امیدوارم که خیلی هم عالی، دست درد نکنی یاسین. نمیدونم حرف آخری داری؟
این که حرف آخر، حرف که زیاده، آرزوهای خوبم زیاده.
کانایی که تو میکنی خیلی
آره. نه واسه کشورمون آرزو کنیم، هموطنامون، همشهریامون، که آقا پویاتر باشن، فعالتر باشن، منتظر نمونن، ننشینن که یکی پیداشه یه چیز بهشون یاد بده، خودشون برن پیدا کنن، قدمای بزرگتر بردارن، پویا و فعالتر باشن.
آره، بچه ها مثل یاسین باشین.
بچه ها
ته همه چیو در بیارین.
آره.
آره، منم امیدوارم که حالا اتفاقی میفته کسی دست از کاری که دوست داره حداقل بر نداره، ناامید نشه.
آره، و اینکه سطح علمیمون بره بالا، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر متوجه اتفاقات اطرافمون باشیم و بدونیم دنیا داره چه اتفاقی میفته.
مرسی که اومدی.
قربونت برم. مرسی که وقت گذاشتی با هم حرف زدی.
خواهش میکنم، دست درد نکنه. پادکست افتر پارتی با سینا رو میتونین همه جا گوش بدین، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس که فکر کنم معروف ترین هاشه، و جاهای دیگه هم به فارسی اگر سرچ کنین حتما من پیدا میکنین. مرسی که وقت گذاشتین و گوش دادین. تا قسمت بعد، خدا بزن.
خدا بزن.